بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحيل مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. توفيق اسم حمد الله خدمة عزيزان آيات بينات سورة مباركة صادرة در نوبت پیشین آغاز کرد و در آغاز این سوره خواندیم که خداوند سوگند به قرآنی خورد که دارای ذکر است و مطالب اون مطابق با فطرت و نیازهای انسانی و جنبه تذکار و یادآوری برای انسانها دارد و هیچ تحمیلی در موضوعات اون دیده نمی شود. چرا این مطلب بازگو شد با توجه به آیات و قسمت‌های بعدی این سوره مبارکه؟ شاید این سوال مطرح باشد که اگر پیامبر 13 سال در مکه تبلیغ دین خدا کردند نتیجه لازم گرفته شد، آن مقداری که توقع بود از 13 سال کاری پیامبر به اون فواید لازم رسیدند، ممکنه یه مقداری اینجا محل تأمل باشد. چرا؟ آیا کاستی در محتوای دعوت پیامبر یعنی قرآن بود، یا اینکه رسول خدا توان کمی در این جهت صرف فرمودند؟ هیچ کدام. قرآن و ذکر به تمام معنا غنی کفایت و کرامت در این جهت دارد. پیامبر هم که در حدی تلاش فرمود که لعلک باخ نفسک، نهی شد که نکند جان خودت بر راه بر این سر این راه بگذاری پیامبر. پس مشکل در چه بود؟ در این بود که بللذین کفروا فی عزت و شقاق. مشکل در این بود که این جماعت منیع بودند، اینها مانع می شدند که به سوی قرآن حرکت کنند. اشکال و ایراد در آن سوست. این عز و غروری که در این جماعت بود و خیشتنداری که در قبال حق پذیری می کردند مانع اصلی بود. و همچنین آن که موضع خودشون رو قبلا انتخاب کرده بودن، جبهه‌گیری نابخردانه و در شقاق قرار دادن خودشون با حق انصاف رو از میان میبرد و این غرور اجازه پذیرش نداد، به همین خاطر کار به اینجا کشید. حالا نمونه این به اصطلاح رفتار رو قرآن بازگو میکنه. اما یه جمله به اصطلاح معترضه داریم. کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا. ادامه بللذین کفروا فی عزت و شقاق است. اما در این بین فرمود که خلاصه باکی نیست اگر اینها نپذیرفتند و مخالفت کردند. و کم اهلکنا من قبلهم، دور نیست که اینها اگر ادامه بدن به این روش خودشون به هلاکت برسن. کما اینکه خداوند قبلا بسیاری هلاک کرده ایم ما قبل از ایشان، من قرنن، از تمدنها و جماعت و گروههایی را که مبتلای به همین سرکشی بودند. فنادو، پس آنگاه که موضع و موقع عقوبت اینها و هلاک اینها رسید، فریاد هم برآوردند، استغاثه هم کردند، ناله هم زدن که کمکی بگیرند. اما ولات حین مناسن، دیگه در اونجا هرگز زمانی برای گریز و فرار از عقوبت الهی نبود. کلمه ولات استهزار دارید که لا لا مشبهه بلیس است. این تی هم که بر سر اون میآید که لات همی شود، این تای به اصطلاح تی زائده تأکیدی است و لا معنای تانیسی چیزی که در کلمه نیست. و علل قاعده وقتی که تکبیر یعنی تعبیر و ترکیب لات همی شود، اینجا دیگه دخولش نوعاً بر سر زمان است. یعنی وقتی میشه لات، اختصاص به ورود بر زمان و نفی زمان میکند. مانند اینجا که ولا تحینه، و دیگه در اون زمانی که اینا ناله کردن نبود زمان اون که مناس و مفری و گریزی باشد که واجه مشخص است. خب این جمله معترضه را عرض کردم که برگردیم به اصل مطلب. و عجبوا ان جاءهم منذر منهم. خب چرا اینها فی عزت و شقاق؟ و عجبوا، کلمه عجب و تعجب حالتی است که انسان در قبال امر غیر متوقع برای او پیش می آید. یعنی شما توقع نداشتید که یک مرتبه از این دیوار صدایی شنیده بشه، شنیده شد، تعجبتون می زند. شما توقع نداشتید در این سنگوری بروید رویده است، تعجبتون می زند، صحنه رو می بینید. هنگامی که شما امر غیر متوقعی رو، اون حالتی در وجود انسان، انفعال فی نفس فی مقابلت امر غیر متوقع، به تعبیر لغویون انفعالی در وجود انسان در قبال چیزی که توقع اون نمی رود، این عجب. خب و عجبو، اینها عجبشون چه بود؟ چی رو توقع نداشتند؟ تعجب اینها از این بود که انجاهم منذر منهم، از این که بیاید برای ایشان منذری از خودشون. اولا این که منذری بیاید برای اینها عجیب بود. کلمه منذر انذار به معنای آگاهی دهنده است که نوع خاصی از آگاهی را منتقل می کند. گاهی آگاهی که به دیگری داده می شود برای جلب منفعت است، یعنی خبری است، آگاهی است که به دنبال اون سوداوری است. عرض به خدمتون یه بررسی هایی رو به کسی شما ارجاع میدید، منتقل میکنید که منافعی رو گهگاه ممکنه تأمین کند، امثال این نوع مثال. اما گاهی آگاهی که داده میشود در کنار اون و در دل این آگاهی یه تخویف و هشداری وجود دارد که موجب میشه باید تغییر وضعیت داد و الا با این لباس به محشر نمود خواهی کرد. اون آگاهی که لازمه اون ایجاد تغییر در وجود انسان است و در دل اون یه تخویف و هشداری وجود دارد، این رو میگیم انذار، و منذر چنین کسی است. برای اینها اولا عجیب بود که یه منذری از میان خودشون بیاید، منذر بیاید، یه کسی بیاد که ادعا کند که من آگاهی هایی دارم که شما ندارید. اینی اعلم و مالا تعلمون است، خلاصه کار چیزهایی میدانیم که میگیم و شما باید تغییر وضعیتی در خودتون ایجاد کنید، این شرایط شما ره به جایی نمیبرد. اولین مسئله تعجب براشون این بود که چرا باید کسی بیاید و چنین ادعایی داشته باشد، بگوید اینی لکم نظیر مبین، چرا کسی در میان ما آگاهی داشته باشد و ما آگاهی نداشته باشیم؟ آیا این کسی که آمده از چنین ادعایی می کند، این پیامبر و یتیم ابو طالب که چنین ادعایی دارد، کجا درس خوانده است؟ کدام مکتب؟ کدام مدرسه؟ کدام کتاب؟ کدام مدرس؟ به انذار پیامبر و منذر بودن پیامبر اینها چی دارن؟ غیر متوقع براشون که یه فرد چنینی از میان خودشون، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، از میان این امیین یه کسی برخیزد. این تعجب اول این هاست. دوم این که منهم هم باشد، یعنی از جنس خود اینها باشد، از جنس انسان باشد، من بیان جنس کند، از جنس خود اینها باشد. اینها اگر کسی می آمد و ادعا می کرد که احتمالا فرشتهی و ملکی می آمد ادعا می کرد که من رسولم، می پذیرفتن. بارها هم گفتن اگر این رسول خدا چرا بشر است؟ چرا ما این بشری رو بپذیریم و سخنان رو قبول کنیم؟ چطور میشه ما بشر رو قبول کنیم؟ خب عرض به خدمتون اینا همه جواب داره و مشخصه دیگه. بالاخره اگر خداوند بشری رو رسول میکند و فرشته ای رو رسول نمی کند، به دلیل اینکه اگر آمد کسی ادعای رسالت کرد، مردم و جامعه حق مطالبه دلیل از او دارند. بدون دلیل سخنی رو نمیپذیرن و حق مسلم جامعه است. دلیلی رو که انبیا میارن برای اثبات حجیت سخنشون و رسالتشون اسم اون چیست؟ این بیانه و آیه رو ما میگیم معجزه دیگه، یعنی آیتون معجزه، هرچند کلمه معجزه در قرآن به کار برده نشده، آیه به کار برده میشه. مشخصه این آیه صفتی دارد که معجزه است. ما صفت رو میگیم، موصوف رو عزم میکنیم. آیتون معجزه، یعنی آیه این که دیگران رو به عجز وامی دارد و توان انجام آن را ندارند. جامعه توقع دارن که چنین چیزی رو ببینن، انبیا ارائه میکنن. خب بسیار خوب، اگر این ملاکه، آیا نفس عمل معجزه کجا تصور میشه؟ یعنی عملی که یه ابناء نوعی از آوردن این عاجزند که یه بنی نوعشون انجام میدن. شما میتوانید پریدن گنجشک رو یه معجزه بدانید در عالم حیوانات؟ نه، پریدن گنجشک در عالم حیوانات معجزه نیست. مگس هم بال میزند، نمیدانم خفاش هم بال میزند، حتی زنبور هم بال میزند. حتی این که نمیتونه معجزه باشه، در بین جنس خودش اگر یه کاری عمل کرد و نشان داد که بنی نوع خودش نمیتونستن انجام بدن، آنگاه میتوانید بگید این حیوان کاری انجام داد که این معجزه بود. دقیق میفهمون چی عرض میکنم؟ اگر بناست انبیا معجزه بیاورند، اگر جنس پیامبران از جنس ملک بود، هر کاری که انجام میدادند برای ما انسانها قابل انجام دادن نبود و ما نمیتوانستیم بسنجیم که این آیا معجزه است یا نه. چرا؟ چون ملک دیگری اون کار را میتوانست انجام بده، مثل بال زدن گنجشک برای دیگر پرندگان یا حیوانات. باید یک کاری انجام میشد که ما انسانها ببینیم میتوانیم انجام بدیم یا نه. یعنی شاخص ملاک انسانی میخواهد در معجزه. اگر اینجا این است، نبی باید چی باشه؟ باید از جنس بشر باشه، باید از جنس انسان باشه که ما ببینیم آیا دلیلی دارد که مدعاشو ثابت کنه یا نه. و الا ملک هر کاری که میکرد برای ما قابل تشخیص نیست که این معجزه است یا معجزه نیست. آیا دیگری می؟ چرا؟ چون دیگری ماها نیستیم. دیگر ملائکه باید ببینیم میتوانن یا نمیتوانن در نوع خودش اعجازش تشخیص داده میشه. ولا نمیتونید بگید گنجش چون بار میزند من نمیتوانم بال بزنم، پس گنجش معجزه دارد نسبت به من. نه، ملک این کار رو میکنه، من نمیتوانم بکنم، پس این معجزه است. نه، کار ملک رو باید با نوع خودش سنجید و آنگاه گفت این معجزه است. و این تصور برای ما نمیرود، چون به عالم ملک و فرشتگان ره نداریم. پس باید یه بشر باشه، یقیناً باید منهم باشد که جنس انسان باشد، سنخ انسان باشد، توانایی های انسانی قابل مقایسه با توانایی های دیگری بنی نوع در وجود او لحاظ بشه و از دل آن معجزه بیرون بیاد. این یه نکته. اما این که گفتید که از میان خودشون، حالا کجا درس خوانده است؟ بالاخره اینجا جاییست که بحث مقوله انسانی نیست. اینجا همان است که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. شما کجا در مورد دیگر انبیاء الهی سراغ دارید؟ کدام پیامبر از کسی درس گرفته است که این پیامبر از کسی درس بگیرد؟ سنخ و کار پیامبران الهی که از رفتار بشری نبوده. انبیا هیچ کدومشون از کسی تعلیم و تربیت ندیدند. پیامبران الهی همشون طبیبان خداییم، نیاموخت از استاد، شناسیم همه درد و بدانیم دوا را. میازار از این بیش خدا را دل ما را، به پرهیز آه دل درویش خدا را. تا به اینجا میرسد مرحوم ادیب نیشابوری که طبیبان خداییم، نیاموخت از استاد، شناسیم همه درد و بدانیم دوا را. و علمک ما لم تکن تعلم، خدا به تو آموخت پیامبران چیزی را که تو نمیدانستی. سنخ کار پیامبران الهی همه این بوده است. این پس ادعای بدیع تازه‌ای نیست که یه منظری بیاد اما کتاب و مدرسه و دفتر شما را نبیند مانند شما، بلکه این از سنخ برادران رسول خودش انبیاء الهی است، این پیغمبر. خب این که نسبت به این تعجب، حالا چون اینا تعجبشون زد نسبت به این دو نکته، و قال الکافرون هذا ساحر کذاب، دیگه درب اتهامات رو گشودن. چون بر نتافتند شخصیت او را، البته ریشه رو قرآن فرمود. ریشه این تعجب اینها در حقیقت پاسخش معلومه، جای تعجب نیست اصلا. اگر پیامبری می آمد که از مکتب افلاطون و ارسطو فارغ التحصیل شده بود، از جندی شاپون مدرک گواهی خودش نشون میداد به دلیلی که من از اینجا فارغ التحصیل شدم، من پیامبرم، اینجا ما تعجب میکردیم. این تافته جدا بافته از دیگر انبیاست. انبیا که از کسی تعلیم نگرفته بودن، چطور این آقا معلم بشری دارن؟ اینجا جای تعجب بود. اگر یه فرشته می آمد جای تعجب به اعتراض بود که خدایا چرا ملک فرستادی ما که ملک به دردمون نمیخوره، شهوت ما نمیداند، درک حال ما نمیکند. پس اینجا جای تعجب نیست، اینجا چیه در حقیقت؟ بل الذین کفروا فی عزة و شقا. این همون غرورها و نخوت هاست و همان موضع گیری های غلط که موجب این توجه تعجب واهمانه و کاذبانه می شود. خب اینها لذا متوسل شدن به دیگه به اتهام. گفتن این کافران هادا ساخران کذاب. خب متاسفانه می بینید قرآن دیگه بنا دارد همون حالت رو بازگو کنه. هادا توهین دیگه، یعنی این اشاره به پیامبره، بسیار وحنامیزه، بسیار اهانت‌آمیزه، تحقیرآمیزه. حالا ساحر کذاب، این ساحریست کذاب. اتهام اول سحر است که مشاهده می‌فرمایید، سحر. خب این خودش نکته است. مثل اینکه این جماعت هیچ چاره‌ای ندارند جز اینکه بپذیرند دفتار غیرعادی این پیامبر را، اما سر دوراهی میمانن که باید به یکی از این دو راه برن، یا قبول کنن که این عمل اعجاز الهی است، یا محملش و حقیقت رو به کنار زیر پوشش مجاز بپوشانن بگویند سحر است. اما در اصلش اینها گفت عرض به خدمتون، هر گردی گردو نیست، اما از اون طرف هر گردوی گرد است. بله شما میگید سحره، اما تا گفتید سحره یعنی یه رفتاری انجام داده که چیه؟ این غیرعادیه، این رفتار غیرعادیه. یعنی تا اینجا دارید اقرار میکنید، بسیار خوب، این خیلی خوبه تا اینجاش که شما دارید اقرار میکنید که این پیامبر رفتاری انجام میدهد که غیرعادیست. بله سخنی دارد، مطلبی دارد، حالا این هر چی میخواد باشه، این بیانه میخواد شق القمر باشه، میخواد خود قرآن باشه، میخواد هر کدام از خصوصیات دیگر پیامبر باشد، شما دارید این معجزه و بیانه پیامبر رو چون تشخیص میدید غیر عادیه، اما حمله به چی میکنید؟ حمله به سحر میکنید. نهج البلاغه خطبه 192 قاصعه خواندید که آخر خطبه امیرالمومنین بازگو میکند که دیگه صادق مصدق در بازگو میکنند روایت را که اینها آمدن گفتن آقا اگر تو پیامبر خدایی بگو درخت بیاد، رسول خدا خواست درخت آمد، بعد گفتن خب بگو نصفش برگرده، خب نصفش برگشت، بعد گفتن ببینید این ساحره، ساحر علیمه، ساحر توانمندیست. یعنی اصل عمل رو میبینند اما بعد محملش رو اونگونه که میخواهند قرار میدهند. خب این خیلی مهمه. شما میگید این پیامبر ساحر است، عملی که انجام میدهد سحر است. خب بیایید اولا ببینید مبانی سحر اینجا وجود دارد یا شخصیت ساحر اینجا وجود دارد، کدام مبنای سحر بر چیست؟ بر تصرف در قوه وهم انسانها، یعنی مدخل نفوذی ساحران قوه واهمه است. انبیا مخاطبشون، این پیامبر مخاطبش قوه عاقل است. ساحران سعی میکنن تخدیر عقل انسانها بکنن، از وهمشون وارد بشن، یا خیل علیه من سحرهم انا تزا، تخیل کنن در ذهن و خیال مردم، اما اینا سعی میکنن که اندیشه ها و عقول انسانها را بارور کنن. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اینا لب میخوان، خرد ناب، اینا به فکر اونن که اولم یتفکروا فی انفسهم، مردم رو فرو ببرند در تفکر و اندیشه و تأمل. این پیامبر مردم رو اومده است، العقل و ما عبده به رحمانشون کرده است، اینا رو کشیده است به سوی تعقل و خرد، برخلاف اون که ساحران به چه میکشند انسانها رو؟ به وهم و تخیلات و خرافات. شخصیت رو بررسی بفرمایید، ببینید شخصیت این بزرگ، شخصیت ساحران چیست. دو ویژگی در ساحران وجود دارد. یک اینکه اینها در پی متامع مادی خودشون هستن، یعنی منافع مالیشون هر کجا تأمین بشه بساطشون رو پهن میکنن. اگر برای ساحری در شهر و دیاری تصور منفعت مادی نشد چیکار میکنن؟ سفرش رو جمع میکنن، کوچ میکنن جای دیگری. این یه مشخصه مسلم در طول تاریخ تا امروز. اگر متاعش رو خریدن سفرش رو پهن میکنن و الا جمع میکنن. دوم، ساحران شخصیت‌های خوشنامی نیستن، یعنی اینها به خیر و شر جامعه کاری ندارن، به مصالح و مفاسد اجتماعی مداخله نمی کنن، هیچ مقاله انتقادآمیزی در دفع مشکلات اجتماعی نمی نویسند، مزار رو منافع جامعه رو مورد مطالعه و بررسی قرار نمیدن. اینا کنج کارشون رو گرفتن عرض به خدمتون و میرن دنبال منافع خودشون، اصلا به مصلحت و مفسده مردم هم هیچ دخل و کاری ندارن. برای همون قسم اول صراحتا بازگو کرد این شخصیت بزرگوار که قل لا اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی الله، هیچ نگران نباشید، حق مأموریت ما قبلا به حسابمون واریز شده است، هیچ ارتباطی هم با شما از جهت اقتصادی نخواهیم داشت، هیچ شباهتی با ساحران ندارد عمل کرده این بزرگوار. دوم، اصلا هدف گذاری این مرد مصالح و مفاسد اجتماعی است، برخلاف اونها که هیچ کاری ندارن. ان اريد الا اصلاح کار اینها، اینها اومدن برای اصلاح جامعه، اینها اومدن برای این مفاسد رو زیر رو کردن، اومدن بررسی دقیق اجتماعی نقص‌ها رو شناختن، نهی از اون کردن، مصالح رو به جامعه معرفی کردن، امر به اون کردن. پس اینها چه هیچ دخلی به این اتهامی که شما میزنید که ساحرون کذاب. حالا کلمه کذاب هم دور نیست که اینجا مسلم جنبه اعتراضی نداره که ما دو تا ساحر داشته باشیم، کذاب و غیر کذاب. این جنبه توضیحی و تأکیدی داره، یعنی ساحر علیم، یعنی ساحر خیلی دیگه توانمند، کذاب در نهایت میتواند چنین و چنان کنه. خب اگر این ساحر است و احیانا ساحر توانمند دروغگویی است، چه سحری چه دروغی؟ اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء حجاب. اجعل الآلهة إلها واحدا، حالا این با ادامه بحث که میخوانیم انشاءالله، آیا ایشان این به اصطلاح هذا همین پیامبر، اجعل الآلهة، آیا قرار داده است آلهه را، اله جنس آلهه را یک اله قرار داده است، اله واحد، یعنی مدعی است که 360 بت رو باید به کناری گذارد و به یک خدا قناعت کرد، به یک اله؟ این که دیگه مشکلات اقتصادی و کمبود اله پیش میاد، تورم و نمیدانم باز لازم میاد که تر هدفمند کردن نمیدارم اینها درست کنیم، که نمیشه، چطور میشه با یک اله که نمیشه به سر برد، چطور میشه؟ اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. این خیلی شیء عجابی است. کلمه عجاب همون عجیب است، اما عجاب فعال مثل توال، یعنی ذو طول، کرام ذو کرم، یعنی اون مبالغه در یه شی رو میرساند وزن فعال. عجاب یعنی زو تعجب کثیر، یعنی بسیار تعجب آور. ان هذا لشیء عجاب، این که خیلی عجاب است، این خیلی تعجب انگیز است که آمده است و چنین ادعایی میکند برخلاف این رویه اجتماعی مردم. و انطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. خیلی جالب است، خداوند پرده رو برمی‌دارد از پاره از مسائل پشت پرده و بعض از وقایع در صدر دعوت پیامبر سخن می‌راند. و انطلق الملأ، خب بالاخره اون نقطه مقابل کار پیامبر، توده‌های مردم که نبودن عزیز من، حرکتی که مقابل انبیاء الهی همیشه دست می‌داد و جماعتی که مقابل پیامبر هم ایستاده بودند، که اینها اکثریت جامعه نبودند، اینا اقلیتی بودند، اما اقلیتی که از در و زورشون چشم مردم رو پر کردند. لذا شما اینجا هم مانند مقابله با موسی، اینجا هم مانند دیگر انبیا سر و کله جماعتی به نام ملح رو می‌بینید، راندخاران که با وجود پیامبر دیگه تمام منافعشون چی میشه؟ قیچی میشه و قحط میشه. کسانی که سیادت آقایی در این جامعه دارن که با حضور توحید آقایی و سیادتشون زمینگیر میشود و از میان میرود. این اقلیت دانه درشت، اینهایی که بالاخره اختیار اکثریت رو در دست گرفتن، اینهان که مقابل پیامبر میستن که سیادت و ریاست و عرض چپاولشون در مخاطره قرار میگیرد به شکل جدی. اما فرمود وند علق الملأ، انطلاق از ماده طلاق. طلاق به معنای چیز؟ یعنی ترک، بالاخره رها شدن، رها کردن، این دوتا از هم جدا میشن. انطلاق به معنای ترک و جدا شدن بی سر و صدا است. وقتی گروهی جدا میشن، میرن جایی را ترک میکنن بی سر و صدا، این میشه انطلاق. و انطلق الملأ منهم، اینها که دور هم جمع شده بودند و یک گرد همایی و همایشی رو تشکیل داده بودند و امید به این گرد همایی و پیشنهادات و مسببات این جلسه داشتند، طرفی نبستند. و انطلق الملأ، منطلق شدند، یک به یک رفتند. اما وقتی هم که می رفتند، بالاخره این حرف آخرشون بود: انمشو، برید، اما وصبرو علی آلهتکم، برید، حالا که داریم میریم بریم، اما ثبتو علی آلهتکم، فحبسو انفسکم علی آلهتکم. این صبر، صبر لغویه دیگه، پایداری کنید، بیستید، صبر کنید، خودتون رو ثابت نگه دارید در پای الهه های خودتون. ان هذا لشیء یراد، این چیزی است که یراد. حالا ان هذا لشیء یراد، یا به این صبر بر پای آلهه بخورد، یا به آن چیزی که از آن انطلاق دارند، یعنی به اون اجعل الاله اله واحدا. یعنی حرف آخر این مرد همین است که اجعل الاله اله واحدا، لا اله الا الله. پس در قبال این لا اله الا الله برید موضع گیری کنید. یا آن که آنچه که یراد ماست همینه که وصبرو علی آلهتکم، میتواند به هر دو معنا اشاره داشته باشد. حالا اینجا جا داره که من یه عبارتی رو خدمت دوستان بخوانم که در شأن نزول آیه بسیار زیباست و البته در کتب مختلف عرض به خدمتون استحضار دارید. اولین سیره‌ای که ما در اسلام نوشته شد، یا مقاضی که در اسلام نوشته شد، از آن ابن حنینه، شاید متوفای 150، و این قدمت بعد دیگه تبدیل به ابن هشام میشه و دیگران میاند و استفاده میکنند. مطلب در اونجا نقل اولین بار، بعد به شکل‌های مختلف در کتب تفسیری هم منتقل و بازگو شده است. من جمله اینجا من هم باز طبق معمول از جلد 4 نور الثقلین خدمت عزیزان میخوانم. و عجب و انجا هم منظر تا و انطلق الملأ، ادامه آیات: نزلت بمکه لما ازهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الدعوه، پیامبر دعوتشون رو ابراز کردن. اجتمعت قریش الی ابی طالب، قریش اومدن متوسل شدن و گرد ابی طالب رو گرفتند و فقالوا یا ابا طالب ان ابن اخیک قد سفه احلامنا و سب آلهتنا و افسد شبابنا و فرق جماعتنا. این برادرزاده تو یک تنه ایستاده است مقابل خدایان ما، تصورات ما رو از بین برده است، معبودهای ما رو ناسزا به اینها میگوید، جوانان ما رو فاسد کرده است، این عرض به خدمتون، و تجمع ما رو داره تفریق میکند چنین و چنان. فإن كان الذي يحمله على ذلك العدم جمعنا له اموالا حتى يكون اقنا رجل في قريش، اگر انگیزه اقتصادی است، مشکل اقتصادی دارد، این باعث شده که این حرفا رو بزند، ما که حرفی نداریم، تسلیم، هر چی میخواد به حسابش میریزیم، شما حسابشو بده تا ما حسابشو پر کنیم، هر چه بخواهد ما عرض به خدمتون در اختیار اوست، این کاری میکنیم که غنی ترین مرد قریش باشد، از همه ثروتمندتر باشد. و نملکه علینا، این که چیزی نیست، حتی حاضریم ریاست هم بهش بدیم، اصلا رئیس مجلس دارالندرش هم میکنیم، رئیس مجلس شورای ملی مکه هم خواهیمش کرد. حالا در بعض از عبارات دارد که احیانا اگر مثلا تمنای جنسی دارد، زیبارویان قریش رو هم به ازدواجش در میاریم. چی میخواد دیگه؟ فقنینا، زوجنا، مهدنا. فأخبر ابو طالب رسول الله، ابو طالب اومد به رسول خدا صلوات الله علیه و گفت ببر. اینا جمع شدن، تجمع کردند و آمدن با ابو طالب صحبت کردند و منتظر خبر و پاسخ ابو طالب. اینجا بود که شما شنیدید اون جمله تاریخی رسول خدا را. فقال، این مال نزول این آیه است، این جمله مال همین سوره صاد: لو وضع الشمس فی یمینی و القمر فی یساری، خورشید را اگر در دست راستم و ماه را در دست چپ من قرار دهند. ماه اردته، هرگز چنین اراده‌ای ندارم که گامی پس بکشم و سخن خود کوتاه بیام. لکن یعطونی کلمتا یملکون به العرب و تدین لهم به العجم و یکونون ملوکن فی الجنه. اما بگید یه جمله رو به من، مطالبی رو بگن که من بگم به سبب این مطالب اینها چه میشوند. اینها یملکون به العرب، مالک میشن در جماعت عرب، ملوک میشن و حاکم میشن عرب و عجم را. اینها ملوک میشن در بهشت و جهان آخرت. آنقایی و سیادت دنیا و آخرت رو خداوند به اینها خواهد داد. اینو بهشون بگو عمو. فقال لهم ابو طالب علیه السلام ذلک. فقالوا نعم. خب اینها عرض به خدمتون، بگو بگد این کلماتی که گفته است، این چیزی گفته، اگر اینها یعطونی اینو من اتا، خب بگو محمد ها میکنیم این کار رو انجام میدیم. فقال لهم رسول الله، پیامبر فرمودند چیزی از شما نمیخوام، اون کلماتی که میگم که موجب سیادت و آقایی شما در دنیا و آخرت است اینه که و تشهدون ان لا اله الا الله و انی رسول الله. فقالوا ندعو ثلاث مع و ستین الهن و نعبد الهن واحدا. 360 اله رو بذاریم کنار، یک اله رو اصلا مقرون به صرفه نیست و نمیتوانیم که، حالا اگر این یک طرح تنزیدی می بود اول کمی کمتر، اینو داریم در برخورد بعضی از این گروه ها، یعنی میشه یا رسول الله ما چشم بیاییم، اما نمتعنا انتمتعنا باللات سنه، شما اجازه فرمایید یک سال الله یک سال اللات، بعد این عادت از سرمون میره، کم کم میشیم الله الله. حالا الله اللات امکان ندارد چنین سخنی. ما و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، امکان ندارد. خب فانزل الله سبحانه بلعجب انجاهم منظر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب. و ادامه، البته در ادامه اونجا هم می نویسد ابن حنین که بعد که این جمله رو گفت و منتقل کرد، خواست ابو طالب بیرون بره، اینجا بود که فبکا رسول الله، پیامبر گریستن وقتی این جمله رو به ابو طالب گفتن، گریستن خودشون. ابو طالب ایستاد، دید که ابره و عشق براز مایوب کینک، چرا گریه کردی؟ فهمدن امو جان اگر تو هم میخواهی بروی برو. فستعبره ابو طالب، عشق های ابو طالب جاری شد، اومد و پیامبر را در آغوش گرفت و گفت بالاخره برادرزاده، تا جان دارم دست از حمایت تو بر نمیدارم. و عجب وفادار به پیمان خودش بود، درود خدا بر او و بر فرزندان بزرگوارش علی علیه السلام و جعفر علیه السلام بود. خب به اینجا رسیدیم. پس بنابراین وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق. این نکته هم خیلی جالب بگم و تمام شد سخن. اینها گفتن آقا چطور ایشان چنین حرفی رو میزنند و چنین مطلبی رو بازگو میکنند؟ مگر ما نشنیدیم پیامبران قبلی و ادیان قبلی رو؟ ما از یهودیت سراغ داریم، ما از مسیحیت سراغ داریم، این سختگیری هایی که ایشان میگه تو اون ملت ها نیست. ما دیدیم تو همین یهودی های اطراف بالاخره حجاز این سو سو دیدیم اینها، ادیشون گفتن قالت الیهود عزیر ابن الله، ما دیدیم در این مسیحی ها و نصارا قالت النصارا المسیح ابن الله، ما دیدیم یه شمه هایی از شرک رو در بین اینها. ایشان چطور از این یک تایی صرف دم میزنن؟ ما سمعنا به هذا فی الملت الاخره، ما اینو در ملت های دیگر نشنیدیم این سخت گیریه در توحید را که ایشان چنین سخت گیری میکنند. این هذا الا اختلاق، این نیست مگر اختلاق. ببینید اختلاق به معنای دروغه، اما چه دروغی؟ اختلاق خودش دروغ نیست. گاه عده‌ای دروغ میگویند اما اونقدر نبوغ ذهنی ندارن که دروغ بسازند، بلکه میخرن دروغ از بازار بعد به دیگران میفروشن، دروغ رو میگیرند از دیگران منتقل میکنند. اما بعضی‌ها چون نبوغ ذهنی دارند میتوانند دروغ بسازند، یعنی خودشون چیان؟ تولید کننده دروغند، مولدند، دروغ پردازند، اینها دروغ سازند، اینها میسازند و میپردازند و هر دو، فقط دروغ پرداز نیستند، دروغ سازند. به دروغ ساختن اختلاق گفته میشوند. این هذا الاختلاق، این یه دروغی که خودش ساخته. این چنین سخنی را که میگوید، این هذا الاختلاق انزل علیه الذکر من بیننا، دیگه نمیتونن رو نکنن. حقد، کبر، غرورشون رو لابلای کلماتشون در میاد، رشته مطلب و ریشه سخن که حاجت به تحلیل و تبیین دیگریست. انشاءالله ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.